بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر شورای امنیت ملی روسیه با مقام های جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرد. کابینه اسرائیل ورود اولین وزیر عرب به کابینه این کشور را تایید کرد. داماد برهان الدین ربانی دیشب در خانه‌اش در کابل کشته شد. ساعت 19:07 بعد از ظهر به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 8 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 28 روز از ماه ژانویه سال 2007 میلادی است. جان خاکسات هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده با گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم برای شما تدارک دیدند که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما نخست خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم آرمان مصطفی. آقای مصطفی شامگاه خوش.
شب بخیر. ایگور ایوانوف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه امروز صبح در تهران با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفتگو کرد. آقای ایوانوف که دیشب وارد تهران شده است، پیش از ملاقات با علی لاریجانی با منوچهر متکی وزیر امور خارجه دیدار کرده بود و بعد از ظهر امروز هم با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و آیت الله خامنه ای رهبر دولت ایران ملاقات کرد. موضوع مذاکرات مسائل دو جانبه منطقه و برنامه‌های هسته‌ای ایران اعلام شده است. منوچهر متکی دیروز گفته بود هدف از مذاکرات با ایگور ایوانوف دستیابی به فرمولی جامع در زمینه برنامه‌های هسته‌ای ایران است. فرمولی که به گفته آقای متکی باید شامل حفظ حقوق ایران و همچنین رفع کننده برخی نگرانی‌های احتمالی باشد. دولت اسرائیل با اکثریت آرا با انتصاب غالب مجادله به عنوان اولین وزیر عرب در کابینه موافقت کرد. آقای مجادله که عضو حزب کارگر اسرائیل است، گفت انتصاب او به سمت وزیر مشاور در کابینه سبب خواهد شد که عربهای اسرائیل نسبت به این کشور احساس تعلق بیشتری کنند. امیر پرتس رهبر حزب کارگر نیز گفت این انتصاب نخستین گام تاریخی در جهت برخورداری عربهای اسرائیل از حقوق مساوی در آن کشور است. داماد برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان به ضرب گلوله افراد ناشناس در کابل کشته شد. به گفته سخنگوی وزارت داخله افغانستان وحید الله، داماد برهان الدین ربانی دیشب در خانه‌اش در کابل به قتل رسید. مقام‌های افغانستان می‌گویند که دختر آقای ربانی هم در این حمله زخمی شده است. دو روز پیش نیز مولوی محمد اسلام محمدی یکی از نمایندگان مجلس افغانستان در نزدیکی خانه‌اش در کابل به ضرب گلوله کشته شده بود. آقای محمدی در دوران طالبان ولایت بامیان در مرکز افغانستان را به عهده داشت. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و هیئت همراهش بامداد امروز در پایگاه بگرام در کابل با فرماندهان نظامی و سربازان آمریکایی ملاقات کردند. این هیئت با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و رونالد نیومن سفیر آمریکا در کابل هم گفتگو می کند. خانم پلوسی و همراهانش روز شنبه در اسلام آباد با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان دیدار کردند. هیئت آمریکایی پیش از آن از بغداد دیدن کرده بود. مراسم تشییع جنازه چند مأمور پلیس و سایر کشته شدگان سوء قصد انتحاری شنبه شب در پیشاور پاکستان در میان تدابیر شدید امنیتی امروز برگزار شد.
با تشکر از شما آقای مصطفی که تازه ترین خبرها رو به آگاهی من رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. دیدار ایگار ایوانوف رئیس شورای امنیت ملی روسیه با مقام‌های جمهوری اسلامی، گزارشی از حمید فاطمی. در آستانه عاشورا ایران چند گذرگاه مرزی با عراق را بست، گزارشی از مریم منظوری. تدابیر شدید امنیتی در پاکستان پس از سوء قصد انتحاری در شهر پیشاور، گزارشی از آرمان مصطفی. نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس به کار خود پایان داد، گزارشی از شاهین بشیری. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، رشته برنامه‌های انقلاب‌های بدون خونریزی از علیرضا طاهری را خواهید شنید و سرانجام با فریبرز غریب سری به جهان پرنشاط ورزش نیز خواهیم زد. با رادیو فردا بمانید. ایگور ایوانوف رئیس شورای امنیت ملی روسیه امروز در دیدار با بلند پایه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی ایران در تهران تأکید کرد که روسیه نیروگاه هسته‌ای بوشهر را در موعد مقرر تحویل خواهد داد. جزئیات بیشتر از همکارم حمید فاطمی.
ایگور ایوانوف صبح روز یک شنبه امروز با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد و سپس با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به گفتگو پرداخت. ایگور ایوانوف سپس با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و سرانجام با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. رئیس شورای امنیت ملی روسیه دیشب برای سفری دو روزه وارد تهران شد. او در هنگام ملاقات با منوچهر متکی گفت روسیه بر تعهد خود مبنی بر اتمام طرح نیروگاه هسته‌ای بوشهر در تاریخ مقرر پا بر جا و مصمم است. پس از سالها تأخیر تاریخ مقرر قاعدتاً سپتامبر همین امسال خواهد بود، زیرا ایران و روسیه در سپتامبر پارسال سال 2006 توافقنامه امضا کردند که مهلت اتمام ساختمان نیروگاه بوشهر را سپتامبر سال 2007 تعیین می‌کند. روسیه تعهد کرده است که سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر را در ماه مارس 2007 به ایران تحویل دهد و نیروگاه را در ماه سپتامبر به راه بیاندازد. در صورت تحقق این امر کار تولید برق یک ماه بعد یعنی در ماه نوامبر آغاز خواهد شد. سوخت این نیروگاه به طور بالقوه قابل استفاده برای تولید سلاح هسته‌ای است، اما ایران میگوید که زباله‌های آن را به روسیه باز خواهد گرداند. روسیه در عین اینکه همواره بر حق ایران برای دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید کرده است، اما در دیماه گذشته به قطعنامه تحریمی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی موافق داد. در همین حال رؤسای جمهوری روسیه و هند پنجشنبه پیش در بیانیه مشترکی خواستار حل مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک و گفتگو شدند، اما ایران را فرا خواندند که قطعنامه شورای امنیت را اجرا کند.
دیدارهای رئیس شورای امنیت ملی روسیه با مقامهای جمهوری اسلامی ایران. حمید فاطمی گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون جمهوری اسلامی گزارش داد ایران چندین گذرگاه مرزی خود با عراق را در آستانه فرارسیدن روز عاشورا بسته است. جزئیات بیشتر از همکارم مریم منظوری.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت ایران چندین گذرگاه مرزی با عراق را پیشاپیش برگزاری مراسم عاشورا بسته است. بستن گذرگاه‌های مرزی برای کنترل و مهار زائران است که قصد دارند به طور غیرقانونی به کربلا بروند. هرچند این به معنی بستن تمامی گذرگاه‌های مرزی نیست و برخی از آنها برای عبور و مرور قانونی زائران باز است. همزمان در عراق یک مسئول نیروهای مرزی این کشور به شرط فاش نشدن نامش گفت در این اقدام از جمله گذرگاه مرز شیب در استان میسان و گذرگاه شلمچه در استان بصره بسته شدند. به گفته این مقام مسئول عبور و مرور برای شهروندان هر دو کشور عراق و ایران تا اطلاع بعدی ممنوع است و این به مناسبت فرارسیدن عاشورا است. وی گفت این معابر مرزی تنها برای فروشندگان مواد غذایی باز است. مرز شلمچه پرترددترین نقطه مرزی میان ایران و عراق است و در 80 کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد. مراسم روز عاشورا که یکی از آیین‌های کلیدی مسلمانان شیعه است، در چند سال اخیر با برخی اتفاقات خشونت‌آمیز میان مسلمانان شیعه و سنی همراه بوده است. در سال 2004 و 2005 انفجارهای انتحاری اعضای القاعده در عراق در میانه برگزاری مراسم عاشورا در کربلا دست کم 230 کشته بر جای گذاشته است. در زمان حکومت صدام حسین ورود زائران ایرانی به کربلا در عراق ممنوع بود و حتی شیعیان عراق که حدود 60% از جمعیت 27 میلیونی عراق را تشکیل می‌دهند اجازه نداشتند آیین‌هایی چون سینه‌زنی، زنجیرزنی و غمه‌زنی عاشورا را انجام دهند.
ایران چندین گذرگاه مرزی خود را با عراق بسته است. همکارم مریم منظوری گزارش می‌داد. در پاکستان در پی کشته شدن 14 نفر از جمله دو مأمور عالی رتبه پلیس در شهر پیشاور بر اثر سوء قصد انتحاری، تدابیر شدید امنیتی به مورد اجرا گذاشته شده است. در این سوء قصد که روز شنبه دیروز در نزدیکی یک مسجد شیعیان رخ داد، نزدیک به 30 تن دیگر زخمی شدند. همکارم آرمان مصطفی.
سوء قصد انتحاری در پیشاور دومین عملیات تروریستی از این نوع در 48 ساعت اخیر در پاکستان است. روز جمعه نیز یک سوء قصد کننده انتحاری که از ورودش به هتل ماریوت در اسلام آباد جلوگیری شده بود، خود را منفجر کرد و دربان هتل را به قتل رساند. آیا سوء قصدهای اسلام آباد و پیشاور را باید ادامه نبردهای خونین قبلی میان گروه‌های تندروی شیعه و سنی در پاکستان دانست؟ یا نشانه ای از گسترش فعالیت‌های خشونتبار طالبان و القاعده در کشوری تلقی کرد که گهگاه به حمایت از طالبان متهم می‌شود؟ به این پرسش حمید رضا زیدی، روزنامه‌نگار پاکستانی در اسلام آباد پاسخ می‌دهد.
چندی پیش در اسلام آباد دولت و شهرداری دستور داد 6 مساجد اهل تسنن که وابسته به همین گروه‌های القاعده هستند، آنها را تخریب کنند. به دنبال اون یکی از ملاهای مسجد لال مسجد، یکی از بزرگترین مسجد وهابیون اسلام آباده، اون خودش هشدار داده بود که دولت قیمت گزافی برای آن پرداخت خواهد کرد. و در راستای این هشداری که این ملای مسجد انتشار داده بود، بمبگذاری روز جمعه در هتل ماریوت اسلام آباد و بمبگذاری دیروز در شهر پیشاور انجام شد. گروه سپاه صحابه یکی از شاخه‌های نظامی وهابیون القاعده و طالبانه و این گروه طالبان و القاعده هستند که به نظر ما این از عربستان تغذیه میشن و آنها میخواهند که این فرقه وهابی رو حتی به آسیا میانه بکشن، همونطور که در مطبوعات و گزارش‌ها دیدیم در قرقیزستان و ازبکستان با گروه‌های تندروی وهابی داره اونجا مقابله میشه.
ریشه سوء قصدهای خونین در پاکستان هرچه باشد، قابل انکار نیست که نشانه‌های رقابت مذهبی میان دو دولت دینی ایران و عربستان در ماه‌ها و حتی هفته‌های اخیر بیش از گذشته دیده و شنیده می‌شود. البته رقابت و حتی دشمنی میان وهابی‌ها و شیعیان مسئله تازه‌ای نیست، اما آیا این رقابت‌ها اکنون وارد دور تازه‌ای شده است؟ این پرسش را با محمد رضا جلیلی، کارشناس سیاسی در سوئیس در میان می‌گذارم.
سعودی ها نمیخوان فقط نماینده وهابی باشن و خودشون رو به طور کلی رهبر جهان اسلام و به خصوص رهبر تسنن میدانن. ایران هم یک روابط خاصی با شیعه عراق و شیعه لبنان، با شیعه افغانستان و پاکستان و حتی اقلیت شیعه عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس داره، ولی ضمناً حکومت تهران نمیخواد خودش رو در یک نوع بنبست شیعه‌گری نگه داره. برای همین هستش که مثلا تهران با گروه‌های مثل حماس، مثل جهاد اسلامی در فلسطین که این گروه‌ها شیعه نیستن و سنی هستن، همکاری میکنه و خود رو نمیخواد در زندان یک محدوده تشویق بدونه. ولی به طور کلی بعد از اتفاقاتی که این تابستون در لبنان افتاد در ماه ژوئیه و اوت، به نظر میرسه که کشورهای سنی تحت رهبری عربستان سعودی میخوان یک نوع اتحادی در برابر بالا رفتن نفوذ شیعه وجود دارن و این مشکلات جدیدی است که در منطقه رخ داده.
در این میان به گفته تحلیلگران، آزادی خواهان منطقه و دموکراسی های غربی از گسترش بنیادگرایی و افرادگرایی فرقه های تندروی شیعه و سنی به یکسان نگرانند و همانگونه که جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در کنگره آمریکا گفت، آن را مایه بروز تنش‌ها و خشونت‌های تازه در منطقه می‌دانند.
تدابیر شدید امنیتی در پاکستان پس از سوء قصد انتحاری، گزارش آرمان مصطفی را شنیدید.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب دیدی
بر ساعتی که بامداد سلام لیلی ساعت 9 شب من
هم با تازه ترین خبرها
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
گزارش، تصویر، متن، صدا، همه در سایت تازه رادیو فردا www.radiofarda.com. ساعت 19:15. از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد که در منطقه داووس سوئیس برگزار می شود، هر سال میزبان جمعی از شخصیت‌های جهانی است که به نحوی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و یا اجتماعی فعالند و می‌کوشند راه حل‌هایی برای مشکلات جهان بیابند. امروز یکشنبه نشست چهار روزه مجمع جهانی اقتصاد در داووس به کار خود پایان داد. امسال در این نشست مباحثی چون گرمایش زمین و چشمانداز صلح خاورمیانه مطرح شد و تصمیماتی برای بهبود وضع جهان اتخاذ شد. جزئیاتی از این نشست در گزارشی از همکارم شاهین بشیری.
داووس گرچه از نظر چشمانداز زیبا و مناظر طبیعی در ردیف یکی از نادرترین مکانهای دنیا قرار دارد، ولی گرد همایی سالانه مهمترین شخصیت‌های بین‌المللی در این منطقه برای بررسی و یافتن راه حلی برای مشکلات جهانی چنان معروف است که در ردیف اتفاقات نادر نمی‌گنجد. در این نشست چهار روزه به مباحث مهمی چون افزایش دمای زمین پرداخته شد و تعداد بسیاری از میلیاردرها و سران دولت‌ها در این اجتماع شرکت جسته بودند تا نکات برجسته کارکرد یک اخیر خود را در بوته ارزیابی قرار دهند. یک قدم زدن کوتاه در محل گرد همایی ثابت می کرد که برگزار کنندگان کنفرانس داووس کوشیده بودند از افراد شناخته شده ای دعوت به عمل آورند، به طوری که در این قدم زدن کوتاه چه بسا که با بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت، محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی یا حتی قهرمان سابق شطرنج آناتولی کارپوف مواجه می شدید. بعد هنگامی که به محل رؤسای جمهور می رسیدید، در می یافتید رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی، رئیس جمهور فعلی فیلیپین گلوریا آرویو، یک تقریبا رئیس جمهور به نام جان کری از ایالات متحده و یک مشتاق ریاست جمهوری به نام دمیتری مدودوف که نماینده نخست وزیر روسیه است نیز در کنفرانس حضور دارند. عمده مباحث مورد بررسی واقع شده در این کنفرانس عبارت بودند از چشماندازهای صلح خاورمیانه، جنگ عراق، گرمایش زمین و ریشه‌کن کردن فقر در آفریقا. اما مباحث ساده‌تری نیز در حاشیه این نشست پیش‌بینی شده بود. سمیناری با عنوان چرا مغزها به خواب فرو می‌روند به این موضوع پرداخته بود که آیا ممکن است رهبران جهان کمتر از 8 ساعت در شبانه روز بخوابند. عنوان سمینار دیگر گفتگو در تاریکی بود که به زمینه‌های کاری متخصصان امور اقتصاد نزدیک بود و تجربیات ارزشمندی در این زمینه ارائه می‌کرد. خارج از فضای رسمی کنفرانس، تعدادی از محافل جشن و سرور و شبانه نیز در حاشیه این گرده همایی برپا شد که در برخی موارد از شدت تعجب انگیزی نفس را در سینه حبس می‌کرد. بحث تغییر آب و هوای زمین در کنفرانس امسال داووس به کمبود بارش برف اختصاص یافت که به خصوص در محل برگزاری نشست با توجه به در ارتفاع بودن آن بسیار شگفت انگیز به نظر می آمد، ولی گویا دل ایزدان دمای زمین به رحم آمد و در حین برگزاری این بحث تمام منطقه از برف پوشیده شد تا منظره ای دلخواه برای برداشتن عکس یادگاری هدیه کند.
نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس به کار خود پایان داد. شاهین بشیری گزارش می‌داد. ساعت 19:19. در اینجا نوبت می‌رسد به رشته برنامه‌های رادیو فردا، انقلاب‌های بدون خونریزی از همکارم علیرضا طاهری.
مخمل، گل سرخ، لاله، نارنجی.
چهار انقلاب اما بی خونریزی، همراه علیرضا طاهری.
در پی کامیابی انقلاب گل سرخ و انقلاب نارنجی به ترتیب در گرجستان و اوکراین، زمزمه انقلابی مشابه آنها، انقلابی بدون خونریزی، در خانه و کوی و برزن یکی دیگر از جمهوری‌های شوروی سابق بالا گرفت، در جمهوری مسلمان نشین قرقیزستان، انقلابی که به زودی انقلاب لاله نام گرفت. انقلابیون قرقیز لاله و رنگ لاله را به عنوان مظهر رستاخیزشان برگزیده بودند. برخواستن زمزمه انقلاب در قرقیزستان نیز همانند زمزمه انقلاب‌های گل سرخ و نارنجی با پیکارهای انتخاباتی همزمان بود. این بار نیز اصغر آقایف رهبر قرقیزستان همانند همه خودکامگان پیش از او زمزمه انقلاب در قرقیزستان را از نیروهایی به گفته او شماری از قدرت‌های غربی ملهم دانست. اما آنچه مردم قرقیزستان در آغاز برخاستن زمزمه انقلابشان می‌خواستند صرفاً در برگزاری انتخاباتی آزاد، منصفانه و بی تقلب خلاصه می‌شد. یک ماهی از کامیابی انقلاب نارنجی در اوکراین بیشتر نمی‌گذشت که اصغر آقایف ریشه‌های گرایش قرقیزها به انقلابی مشابه آن را، انقلابی با نام لاله را، مایه برباد رفتن دستاوردهای حکومت خود دانست و آن را ناشی از خواست نیروهای غربی به قول او جهانگرا خواند.
آیا واقعا این امکان وجود دارد که ما برای جامعه عمل پوشاندن به خواستها و منافع هواداران بین المللی جهانی شدن و کسانی که میخواهند انقلاب لاله در قرقیزستان به راه اندازند تمامی این دستاوردهای اقتصادیمان، تمامی دستاوردهای کشورمان را فدا کنیم؟ به نظر من ما باید در راه دستیابی به اتفاق نظر بکوشیم.
اصغر آقایف تأکید کرد که چنین انقلابی به سود جوهر منافع قرقیزها نخواهد بود.
چهار انقلاب اما بیخونریزی.
انتخابات پارلمانی در جمهوری مسلمان نشین و فقیر قرقیزستان در آسیای میانه قرار بود روز 27 فوریه 2005، 8 اسفند ماه 1383 برگزار شود. اصغر آقایف شاه مهره نیروهای برجای مانده از دوران اقتدار بیچون و چرای کمونیست‌ها در پی تشکیل پارلمانی بود که از سر و جان به او وفادار باشد. حزب قرقیزستان به پیش یا به زبان بومی آن کشور القا قرقیزستان که پیش از انتخابات جدید در جوگورگو قنش یا مجلس شورای آن کشور اکثریت را داشت میکوشید تا همچنان گوش به فرمان اصغر آقایف این اکثریت را نگاه دارد. با همین هدف مریم، برمت و آیدر به ترتیب همسر، دختر و پسر اصغر آقایف خود را نامزد نمایندگی مجلس شورای قرقیزستان کرده بودند. در برابر بسیج نیروهای وفادار به اصغر آقایف، 5 حزب عمده مخالف حکومت قرقیزستان با یکدیگر متحد شدند تا به هر بهایی انتخابات آزاد و بی تقلب در قرقیزستان برگزار شود. اما این تنها هدف گروه‌های مخالف نبود. آنها می کوشیدند که اکثریت پارلمانی را نیز از آن خود سازند. روزا اوتونبایوا سفیر پیشین قرقیزستان در بریتانیا که زمانی وزارت خارجه کشورش را نیز رهبری می کرد از سران شاخص گروه های مخالف پرزیدنت آقایف بود. خانم اوتونبایوا که 2 ماه پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی زمستان 1383 حزب آتاجورد یا سرزمین پدری را بر ضد حکومت اصغر آقایف بنیاد نهاده بود، در آستانه انتخابات پارلمانی از برنامه‌های حزبش این چنین یاد کرد:
سرцевина сьогоднішньої нашої політичної діяльності حسی فعالیت‌های سیاسی ما امروز شرکت در هر دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است. هدف ما همراه با تمامی نیروهای سازنده مبارزه برای دستیابی به اکثریت در پارلمان آینده قرقیزستان است. کار ما دستیافتن به 2/3 کرسی‌های مجلس جدید است.
آوای زنبورک، ساز مرسوم در قرقیزستان، ناگهان در سراسر آن کشور به آسمان برخاست. گفتی این بار زنبورک ها واژه آزادی را حرف به حرف برمی شمردند. مردم قرقیز پس از دهه ها خواب زمستانی در لاک بیخبری از حقوق بشر، آزادی بیان و برابری در پیشگاه قانون اندک اندک چشم می گشودند. برای نخستین بار قرقیزها در راه دستیابی به حقوق مسلم هر انسانی نه تنها می‌خواستند نمایندگان واقعی خودشان را به مجلس شورای قرقیزستان بفرستند، که می‌خواستند در انتخابات پاییز پس از آن، پاییز سال 1385، در انتخابات ریاست جمهوری به دوران خودکامگی‌های اصغر آقایف، خویشاوندان و یاران او نیز پایان دهند. در ادامه همین رشته برنامه‌ها از همین بیداری استبداد شکن قرقیزها یاد خواهیم کرد.
چهار انقلاب اما بی خون ریزی.
دنباله این رشته برنامه‌ها را در مجله بامدادی و شامگاهی فردا از رادیو فردا خواهید شنید. ورزش دوستان، آماده شوید تا نفسی تازه کنیم. خبرهای داغ داغ ورزشی از همکارم فریبرز قری.
دنیای ورزش. روژه فدرر، مرد اول تنیس جهان، امروز با شکست دادن فرناندو گونزالس از شیلی قهرمان رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا شد. دیدار فینال 94مین دوره مسابقات تنیس آزاد استرالیا عصر یکشنبه در زمین تنیس رادلیور شهر ملبورن برگزار شد که طی آن فدرر در 3 ست پی در پی در مدت 2 ساعت و 20 دقیقه با نتایج 7-6، 6-4 و 6-4 گونزالس را مغلوب کرد و برای سومین بار جام نقره این رقابت‌ها را بالای سر برد. فدرر 25 ساله قبلا طی سالهای 2004 و 2006 میلادی جام اوپن استرالیا را فتح کرده بود. این دهمین پیروزی فدرر در رقابت‌های تنیس معتبر جهان بود. روژه فدرر بعد از بیونبورگ سوئدی در سال 1980 در اوپن فرانسه اولین تنیسوری بود که در 3 گیم پی در پی بدون واگذاری 1 گیم در 1 فینال معتبر به پیروزی رسیده است. شب گذشته و در آغاز هفته 20 مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا، تیم رئال مادرید با تحمل 1 باخت دیگر 6مین شکست فصل جاری را در کارنامه‌اش ثبت کرد. رئال مادرید دیشب در زمین ویارئال با 1 گل بازی را واگذار کرد تا با 38 امتیاز در مکان سوم جدول رده‌بندی باقی بماند. در ادامه این دیدارها امشب 8 مسابقه انجام می‌شود که طی چند بازی مهم بارسلونا تیم اول جدول در ورزشگاه نیوکام میزبان سلتاویگو است. سویل تیم دوم به میهمانی لوانته می رود. رئال بتیس از والنسیا پذیرایی می کند و اوساسونا تیم جواد نکونام ملی پوش ایرانی میهمان خطافه خواهد بود. در ایتالیا و از هفته 21 بازی های سری آ امشب 8 دیدار در برنامه است که در مهمترین آنها تیم اینتر میلان صدرنشین جدول رده‌بندی به دیدار سامپدوریا خواهد رفت. شب گذشته در این چهارچوب 2 بازی انجام شد که طی آنها پالرمو تیم سوم جدول در سیسیل با 3 گل مغلوب میهمانش لاتزیو روم شد و اودینیزه هم 3-2 در خانه تورینو به برتری رسید. در انگلیس امشب دور چهارم از جام حذفی اف ای کاپ پیگیری می شود که طی 2 مسابقه مهم چلسی از ساعتی پیش به دیدار ناتینگهام فارست رفته و از دقایقی دیگر بولتون تیم آندرانیک تیموریان ملی پوش ایرانی در لندن میهمان توپچی های آرسنال است. و در بوندسلیگای آلمان هم امشب 2 مسابقه آخر از هفته 18 هم انجام می شود که طی آنها وردر برمن برای به دست آوردن صدرنشینی مجدد پذیرای تیم وحید هاشمیان یعنی هانوفر است و بایر لورکوزن به مصاف آلمانی آخر خواهد رفت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبر. رئیس شورای امنیت ملی روسیه با مقام‌های جمهوری اسلامی در تهران ملاقات کرد. دولت اسرائیل ورود اولین وزیر عرب به کابینه را تایید کرد. داماد برهان الدین ربانی دیشب در خانه‌اش در کابل کشته شد. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. اتفاق همه همکارانم و میرویز کارگردان فنی که امکان پخش